الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رابعها أن تكون بمعنى لألا، قيل به في قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وقول عمرو بن كلثوم: نزلتم منزل الأضياف منا، فعجلنا القرى أن تشتمونا. چهارمین معنایی که در ذیل بحث تنبیهان ایشان برای ان مطرح می کنند این هست که ان به معنای لعلا باشد. ان به معنای لعلا باشد. البته حالا دقیق تر بخواییم بگیم، چون می دانید لام جاره تعلیلیه به طور کل حروف جر بر سر ان اگر داخل بشوند قیاسا حذف میشن. این دیگه اونقدر تکرار شده در خصوصا مباحثی که اخیرا داشتیم، حتی در نحو پنج دوستان، که کاملا مسلط هستن عزیزان. لذا ممکن است بگیم ان به معنای لعلا نیست. خب لام قیاسا جواز حذف دیگه، بلکه به معنای ان لا هست. به معنای ان لا، یعنی مفید معنای نفی است علاوه بر معنای مصدریت. این میشه دیگه ان لا، یعنی مفید معنای نفی است علاوه بر مصدریت. تعلیل را هم میفهماند به واسطه لام جاره تعلیلیهی که حذف شده. البته در لسان آور همین حذف شده لعلا، ولی تفسیرش باید همین باشه که عرض کرد. علا ای حال، ایشان به دو مثال عرض خدمتون که بحث رو مطرح میکنند. یک آیه شریفه که میفرماید یبین الله لکم ان تضلوا، خداوند بیان کرد برای شما. خب چی رو بیان کرد؟ مراد احکام عرض خدمتون که خودش هست، مراد حقایق خلقت هست و عرض خدمتون اون چی که در ارتباط با اینه دیگه، اعم از تشریع و تکوین، تشریعاً قوانین عرض خدمتون که خودش رو ابلاغ کرده، قوانین فقهی عرض خدمتون که و غیر فقهی، و تکوینا هم خب نظام هستی بالاخره حقایقی داره دیگه. ان تضلوا، برای این که بفرمایید دوستان شما گمراه بشوید یا نشوید. بله، برای اینکه گمراه نشوید. در این آیه شریفه طبیعتاً ان به معنای لعلا، خاطر اینکه خداوند احکام رو بیان میکنه تا مخاطبین، تا انسانها گمراه نشوند، نه اینکه تا مخاطبین و انسانها بله گمراه بشوند، که معنا نداره. که تبیین الهی موجب هدایت است نه موجب ضلالت. لذا آقایان گفتن در اینجا ان تزلو به معنای لعلا تزلوز، مفید معنای نفی هم هست. بخوانیم مثال ها رو. مثال بعدی قول این شاعر است که سروده نزلتم منزل الاضیاف منا فعجلنا القرا ان تشتمونا. خب الفاظ ظاهری ازش معنای دیگری کنایتاً برداشت میشه، ظاهراً ترجمه کنیم خیلی متفاوت نیست. منزل الاضیاف یعنی منزل و جایگاه اضیاف، مهمان ها. عجلنا، عجله کردن. قرا میگن ما یقدم للضیف یا الاحسان الی الضیف. مراد از قرا چه وقت میهمانی دعوت میکنید وسائل پذیرایی آماده میکنید. به این وسائل پذیرایی عرب چی میگه؟ یه قرا. به این وسائل پذیرایی یا به احسان کردن به میهمان. ان تشتمونا شتم، یعنی دشنام فحش دادن، دشنام دادن. خب بخوایم ترجمه کنیم همین گونه که عرض کردیم این میشود نزلتم، فرود آمدید شما، منزل الاضیاف منا، در مقام میهمانان نسبت به ما. فعجلنا القرا، پس ما عجله کردیم پذیرایی از شما را. چرا؟ انتشتمونا، انتشتمونا مراد این است ما عجله کردیم پذیرایی کنیم که شما ما دشنام بدهید. نه، عجله کردیم به خاطر این که دشنام ندهید. خب دید بعضی از مهمان ها لحظه بعضی از مسائل، حالا خصوصا اقوام نزدیک باشن یا بعضی از شهرستان ها، انسان چون گاهن فرهنگ ها مختلفه دیگه، یعنی فرهنگ های برخوردی، نه این که مثبت است یا منفی است، اختلاف فرهنگ ها وجود داره. خب خیلی رو درامسی ندارن دیگه، ممکنه به تعبیر شاعر، حالا تو عرب خصوص اصلا زندگی عرب با فارس الانش هم همینطوره، نگرش به زندگی کاملا متفاوته، نفس عرب و فارس، یعنی که عرب باشد یا فارس باشد، این از باب رجلون خیرون من المرأه هست یا رجلون خیرون من مرأتن. استثناء دوستان توجه دارن دیگه، وقتی جنس رو مطرح میکنیم استثناء مشکل ندارن. خب علا ای حال ایشون عجله میکند، قرارات عجله میکند در پذیرایی کردن به خاطر اینکه دشنام بشنود یا نشنود، به خاطر اینکه اونها دشنام بدهن یا ندهن. خیلی روشنه، بخاطر اینکه اونها دشنام ندهن دیگه. حتی این عبارت کنایه هست، کنایه از صحنه جنگه. مراد از منزل الاضیاف مهمانی جنگ است. مراد از قرا کهشون میگه وسائل پذیرایی، همون وسائل پذیرایی در جنگ دیگه، آلات جنگی. مراد از دشنام دادن هم کشتن هست. یعنی وقتی که شما به عنوان اضیاف و دشمنان ما بیایید و با ما مقابله کنید، مطمئن باشید که ما پیش دستی میکنیم در کشتن شما و در حمله کردن به شما، به خاطر این که شما ما را نکشید. اینجا هم با همین ترجمه که عرض کردیم شاهد بحث کاملا روشن. جناب ابن هشام، ببینیم آیا ابن هشام چه پاسخ میدن، بعد دوستان آیا علوی و دیگران اگر نکته داشتن میفرمایند. جناب آیا ابن هشام میفرمایند که نه، ان در اینجا ان مصدر یه هست و معنای لعلا نیست. ان مصدر یه یعنی مفید نفع نیست، چون در بیان اونها هم ان مصدریه میشد، اما نه فقط مصدریه، در کنار مصدریه مفید نفع بود. چون میگه انها مصدریتون، یعنی انها مصدریتون فقط، یه معنای لعلا نیست. این هم که شما میبینید در این موارد محتاجید به یک نوعی از معنای نفع، این با مضاف محذوف قابل حله. ما مضاف رو در تقدیر میگیریم، ان مصدری و صله اش میشود مضاف الی، مشکل معنوی هم نداریم. که انا ایشان میخوان بفرمان این مطلب در زبان عرب هم رائجه، در زبان عرب رائج است به این معنا که تقدیر این امور هم مشکلی نداره، ارتکاز عرب میپذیرد. در فرض مثال در آیه شریفه که فرمود یبین الله لکم ان تزلو، خداوند تعیین احکام میکنه، این انتظلوم مضاف الیه هست برای کراهیه و تعبیر ایشان یا هر لفظی که مفید این معنا باشه. کراهیت انتظلو به خاطر ناپسند شمردن گمراه شدن شما، به خاطر اینکه خداوند گمراهی شما را ناپسند می شماره، معنا کاملا روشن و درست خواهد شد. یا در مورد بعدی مخافت انتشتمونا، ما اگر عجله می کنیم در قرار و در پذیرایی از شما در جنگ، به خاطر چه هست؟ به خاطر ترس از اینکه شما ما را بکشید. مخافت انتظل. خب مضاف هم اگر در تقدیر بگیریم طبیعتا مشکل برطرف خواهد شد. آخر میشون میفرمان این نظر نظر آقایان بصری هست. آیا علوی نکته دارید بفرمایید؟
در این آیه
چطور؟
مثلا گمراهی ما را تبیین کرده برای بیان کرده برای ما که چی می شود برای آخر گمراهی، مثلا شرایط گمراهی چی بیان کرده برای
ما. بالاخره حل عبارت رو بیشتر توضیح بدید.
یه لازم نیست دیگه اینجا کراهیت ما را تبیین
عرض کردم، بیشتر توضیح بدید چطور نیاز ندارید؟ ترجمه آیه رو چطور مطرح می کنید شما؟
خدا برای ما گمراهی اون رو بیان کرده،
بیان کرد خداوند این را که در آینده گمراه می شوید. اینه دقت نمی کنید، شما رو ترجمه خودتون پافشاری می کنید، عبارت رو باید ترجمه کرد. انتظلو ان مصدریه ناسبه، زمان رو مختص به آینده می کنه، مصدرش هم معنای خاصی داره، زلالت و گمراه شدن. یبین الله، آشکار می کند خداوند برای شما انتظلو این که در آینده گمراه خواهید شد. این ترجمه است. این اگر باشه که خیلی جاد می شه در
آینده.
این ترجمه است. این عبارت ترجمه این عبارت بیش از این نیست اگر نخواستید در تقدیر بگیرید. هر چه غیر از این باشه، حالا لفظاً غیر از این باشه اشکال نداره، مفهوماً غیر از این باشه مشکل داره دیگه در این آیه. دقت میکنید؟ حالا بر فرض مثال این گونه بگیم، چون در فارسی هم گاهن استعمال میشه که خداوند احکام را بیان کرد چون در آینده گمراه میشوید. این چون در آینده گمراه می شوید، نه این که تبیین احکام به خاطر گمراه شدن هست. دقت می کنید؟ من فکر می کنم این در ذهن شما باشه. نمیدونم حالا این هست یا نیست، چون بعدا این گونه ترجمه می کنن دوستان سر کلاس ها پیش آمده که دوستان اشکال کردن. اگر این هم باشه درست نیست، اگر این هم باشه درست نیست، چون لام علت بر سر ان آمده مفید معنای نفع نباشد. لام علت میدونید معنای غایت داره دیگه، غایت تبیین زلالت نیست، غایت تبیین عدم زلالته. یعنی در فارسی گاهی ما اینگونه استعمال نمی کنیم، تطبیقش می کنیم، تطبیقش بر زبان عرب درست نیست، تطبیقش بر زبان عرب درست نیست. این ذهنیت معمولا در ذهن دوستان ترجمه وجود داره، ترجمه که عرض کردم رضا غالبا در کلاس ها مطرح می کنن. که بگیم خداوند تبیین احکام کرد، ما احکام رو بیان کردیم به خاطر اینکه گمراه میشید. به خاطر اینکه گمراه میشید یعنی چه؟ یعنی به خاطر اینکه این سببی باشد برای گمراه نشدن شما. در عرف اینگونه استعمال ممکنه بشه، در فارسی ما معنوس هست برامون، حالا شاید همه باز شهرها اینگونه نباشه، اما بعضی از شهرها قدر متیقن ما احساس میکنیم اینگونه استعمال میکنم، اما تطبیقش بر زبان عرب درست نیست، چون لام علت معنای غایت داره، غایت تبیین زلالت نیست بلکه عدم زلالت. خب اراده ترمن دوستان این تعرض و علا نکندم زهان نبارت رو رابعها انتکون به معنا لعلا، این که باشد ان به معنای لعلا قیل بهی فی قوله تعالی، گفته شده است به این معنای لعلا در قول خداوند تبارک و تعالی که فرموده است یبین الله لکم ان تضلوا توضیح دادیم، و قول عمرو بن کلثوم نزلت منزل الازیاف، ایشان میفرماید و ثواب انها مصدریتون، ثواب این است که این ان مصدریه است فقط، ولأصل کراهیت ان تضلوا، اصل کراهیت ان تضلوا، کراهیت ضلالتکم، و مخافت ان تشتم، یعنی مخافت شتمکم ایانا، و هو قول البصریین، این قول ثواب قول بصری است. میدانید حرف مضاف و جانشینی مضاف الیه عرض خدمتتون که یکی از مباحث هستیه، البته در این چنین جایی طبیعتا باید قرینه قویه ای داشته باشیم که ایشون قائل است به اینکه همین معنا، همین معنایی که شما احساس میکنید نامناسب هست خودش قرینه خواهد بود. همینطوره، همینطوره، کراهیه میشه مفعولون به کجا؟ ملعلا که تو عبارت نداریم، حذف شده دیگه. اولا بدان انسان حذف قیاسی مساوی با وجوب نیست که، قیاس ممکنه جوازی باشد، ممکن است آیه مذهجین وجوبی باشد، هر دفعه گفتن قیاسی رو دقت کنن چه نمیدونم غلط اندازه، قیاسی معنی نیست که حتما باید انجام بدی، یعنی میتوانی اختیارا انجام بدی، حالا گاهی وجوبی است گاهی اختیاری به معنای خاص خودش دیگه. ای سلامات بیا چستان عزیز خب بدان مضافون الله در مقام مفعول الله نشسته دیگه، کاملا درست هست و میشه محلا منصوب. این تردا علا اربعت اوجه، این بر چهار وجه استعمال میشود، وارد میشود، کهشون این چهار وجه رو مطرح میکنن، این شرطیه، این نافیه، مخففه از ثقیله و زائده. البته در لابلای مباحث ممکنه بگیم یکی دوتا معنای دیگر برای این مطرح شده کهشون در آخر بحث هم خودش تکرار خواهد کرد و مستقلن اون رو بحث میکنه. این شرطیه رو دوستان آشنا هستن دیگه، ما هرچه بدونیم تکرار مکرراته، بر سر دو جمله میاد، یکی شرط دیگری جزا، جزم به اول جزم به دوم، بر سر دوم فا بیاد به چطور است، اونها دیگه مباحثی است که در جای خودش خواندن مرتبط نیست مستقیما بحث ما. عبارت دقت کنن، ترد علا اربعه اوجه، احدها ان تكون شرقیتا، این که باشد این شرقیه، نحو قوله تعالی این ینتهو یغفر لهم، خداوند میفرماید قل للذین کفروا، به اون کسانی که کافر شده اند بگو ان ینتهوا، یعنی چنانچه باز ایستند از مخالفت و تمرد، باز به ایستند یعنی ایمان بیاورند، یغفر لهم، بخشیده خواهند شد. گذشته اونها رو ما چیکار میکنیم؟ میبخشیم اگر کافری بره نبود. این حقیقتا نکات که شبیه وقت توبه هست خب خیلی مشکل بود دیگه، و این هم بود کسی و خیلی افرادی بتونن در اینجا تاب بیارن و ایمان بیارن اگر خدا میخواست مؤاخذه بکنه قبل از ایمان اونها رو هم. این اعتیت و قول الامام علی ابن حسین علیه السلام که حضرت فرمودن این اعتیت لم تشب عطاک بمنن، اگر عطا کردی، این خیلی بار اخلاقی داره، اگر عطا کردی مخلود و ممزوج مکن بخششت را به منت گذاشتن. این اعتیت شرط، لن تشب جزا، جزم تشب به چه هست؟ بله به لم هست دیگه، به لم هست. لذا اگر طرح معمایی کردن گفتن آیا سراغ دارید که جزاء شما فعل مضارع باشد غیر مقرون به فا باشه اما محلا مجرون باشه. اینجا دیگه اینجا هست دیگه، چون جزاء نه جمله اسمیه است، یعنی طور کلی فا بر سرش نیست و فعل ماضی هم که نیست، بگیم حالا فعل ماضی است اعراب رو نمیپذیره. خب در اینجا از جمله مواردی است که عرض خدمتتون که به خاطر اینکه جزم ظاهری وجود داره جزم در محل واقع میشه. الثانی، حالا دوستان فکر بکنن فعل مجزوم است محلن یا تقدیرن یا جمله. الثانی ان تکون نافیتن، یعنی وضع علی افادت نفی، وضع شده باشد ان برای نفی، مفید معذرت میخوام ان برای نفی مفید معنای نفی باشه. خواندن در سیوتی این رو هم، حتی مباحثی داره که ممکنه جدید باشه. ایشان چند مثال مطرح میکنن برای ان نافی. اولا میفرمان ان نافی برتر جمله اسمیه میاد، برتر جمله فعلیه هم میاد. ما 4-5 سطر اول عبارتمون چه هست؟ دقت کنن عزیزان، سه مثال میخوایم بزنیم برای جمله اسمیه و یک مثال بزنیم برای جمله فعلیه. از این 4 مثال یک مثالش معطلی داره روی عبارت، دقت کنن. الثانی ان تكون نافیتا و تدخل على الجمله الاسمیه. پس مطلب اول این که ان نافیه باشد و داخل می شود بر جمله اسمی، حالا فعلیه را هم خواهد گفتشون. نحو ان الکافرون الا فی غرورن، نمی باشد کافران مگر در فریب. روشن این مثال، ان عندکم من سلطان بهذا، نمی باشد هیچ سلطان و دلیلی بر این ادعا در نزد شما. نمی باشد هیچ دلیلی بر این ادعا نزد شما. خب ترکیب این عبارت هم میدار عنایت داره. بفرمایید دوستان الان ترکیب چه داره؟ یه اندکم داریم ضرب، یک من سلطان داریم جار و مجرور، یک بهازا داریم جار و مجرور. میدانید ضرب و جار و مجرور هم که مبتدا واقع کلام که کلام تامه، بله احسن من زائد است. پس سلطان میشه چی؟ چه مبتدا. اینم عمل نکرده، این در اینجا عمل نکرده، در اصل عملش هم اختلافه، بعدن خواهیم دو. اندکم میشه خبرش، چون اندکم خبر مقدم شده دیگه این عمل نکرده است. شرایط اگر اونایی که قائلن به عمل کردن شرطش اینه دیگه. به هاذا هم متعلق به سلطانه، یعنی نمی باشد سلطانون به هاذا دلیلی بر این ادعا اندکم در نزد شما. و من ذالک، چون سیاق تمثیل رو چکار میکنه؟ بله تغییر میده. عرض کردیم قبلا میگه و من ذالک، گاهیشون میگه و من هو. پس معلوم میشه مثالی که میخواد بیاد جای دقت داره، نکته از نکات درش مطرح، خود ایشان توضیح میدن. و این من اهل الکتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. ایشون میگه ای و ما احد من اهل الکتاب الا لیؤمنن به فحذف المبتدا، یعنی نمی باشد احدی از اهل کتاب مگر این که یؤمنن به، ایمان آورده باشد به او، مراد حضرت عیسی علیه السلام هست، مگر این که قبل از مرگ الا لیؤمنن بهی ادامه آیه شریفه قبل موته هست، الا لیؤمنن بهی قبل موته هست ظاهرا در متن کتاب، قبل از مرگ ایمان بیاورد به حضرت عیسی علیه السلام. خب دقت در این مثال چه هست؟ در این مثال ممکنه در مرحله اول که انسان نگاه میکنه این من اهل کتاب رو مبتدا فرض بکنه، یا به نحو دیگری عرض میکنیم این من اهل کتاب رو متعلق بگیرد به عامل مقدر و چون میدانید عامل مقدر ممکنه اسم باشه فعل باشه، یعنی احتمال میرود که عامل فعل باشد و ما فرض بکنیم جمله جمله فعلی است، در حالی که شما میخواد برای چی مثال بزنه؟ جمله اسمیه. میخواد بگه دقت کنید و من ذالک، از مواردی که این برتر جمله اسمی آمده است همین مثاله، ولو من ذالک جار و مجرور هست، ولو من ذالک جار و مجرور هست، اما این من ذالک متعلق به فعل مقدر نیست که بخواد چی بشه؟ جمله بشه و جمله فعلی، بلکه ما در اینجا مبتدای مقدر داریم، مبتدای مقدر داریم. ان احدون من اهل کتاب، ان احدون من اهل کتاب، ممکنه یکی از دوستان بگن خب ما من رو من زائده بگیریم، درسته؟ چون احدون من اهل کتاب یعنی از همون اهل کتاب دیگه، اهل کتاب بشه مبتدا، جمله ما بعد بشه خبر. مشکل این ترکیب چه هست؟ چرا؟ کلام موجب نیست، این نافیه است و زیادت من رو هم ما به خاطر همین مطرح میکنیم دیگه، این نافیه است، یعنی این اهل کتاب از اهل کتاب نیست، اهل کتاب نیست مگر اینکه ایمان بیاره به حضرت عیسی قبل از موت این اهل کتاب. خب این یکی از اشکالات، درسته، مجرور به من نکره نیست، اهل کتاب. البته میدانید آقای مذهبی این نظر اجماعی نیست، در سیوطی خواندن دوستان، در بحر پنج هم خواندن. لذا اگر ما طبق نظر برخرد مثال زنخشری بخوایم پیش بریم با چه کار بکنیم؟ چون کوفیون هم تنکیر رو واجب میدونن دیگه، مثل جمهور بصری، تنها کسی که قائل نیست به این مطلب زنخشری است و تابعینش، البته مثل کسایی و عرض به خدمتون افراد دیگری مثل جناب فارسی ظاهرن. خب در اینجا چه کار کنیم؟ معطل نشیم روی مثال، لطفی به بسیدی نه؟ چه مشکلی معنوی؟ آخه احدون من اهل کتاب، اگر شما احدن در تقدیر بگیری همونه دیگه، احد من اهل کتاب نمی باشد، احد از اهل کتاب یعنی همه اهل کتاب این خصوصیت را دارن که این گونه نیستن. این اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، هیچ اهل کتابی نیست مگر این که بله ایمان بیاورد به حضرت عیسی علیه السلام قبل از مرگش. ترجمه تفاوتی نمی کنه. مشکلی نیست که در جمله خبریشو ندارید. و اگر شما اهل کتاب رو بخواید مبتدا فرض بکنید، لیؤمنن بهی قبل موته، خب چه رابطی وجود داره درش؟ ممکنه بگید قبل موتهی، چون ما در ترجمه همین رو میدادیم به اهل دیگه، ضمیر قبل موتهی مفرد مذکره، اهل اسم جمع است، به اسم جمع مفرد مذکر بر نمیگرده، ولذاست که میگیم مبتدا احدون مقدر است، ضمیر هم به احد برمیگرده، مشکلی خاصی وجود نداره. پس دقت در این مثال این شد که اولا من متعلق به فعل مقدر نیست که شما احتمال جمله فعلی بودن بدهید. بذارید من عبارت این محشی رو بخونم، ما تکمیلش کردیم، ما فقط به این بسنده نمی کنیم. انما غیر الاسلوب فی هذا الشاهد، ابن هشام تغییر اسلوب داد، گفت من ذلک لان المبتدا فی هذه الايه غیر مذکور، که خودش گفته فرمما یتوهم ان لا جمله اسمیه، ممکن توهم بره که اینجا جمله اسمیه وجود نداره. چرا؟ لوقوع الجار و المجرور عقیب ان، جار و مجرور عقب بعد از ان آمده، فیحتمل تعلقه به فعل و ان الجمله فعلیه، احتمال میره که این من متعلق باشد به یک فعل و انسان فکر کنه که جمله فعلیه باشه. ایشون با من ذلک تصریح کرده. گفته دقت بکنید اینجا جمله جمله اسمی است. عرضم کردیم جمله اسمی اگر باشد به این گونه صحیح نیست که شما بگید من زائد است، اهل کتاب بشه مبتدا بعد ماورد بشه خبر. بگیم این گونه جمله اسمی است. این دقت هم باید بشه در این عبارت. به خاطر اینکه اولا من را طبق جمهور بصریین و اتفاق نظر کوفی ها که اتفاق نظر درست نیست که در مغنی مطرح شده، اما علایان نسبت دادن جمهور کوفی ها بصری ها و همچنین جمهور آقایان کوفی قائلا به این که این من در اینجا زائد واقع نمی شود. طبق نظر جناب اخفش هم اگر شما بخواید بفرمایید در این خبری رابط نداریم. پس فهوز فالمبتدع و بقیت صفتو من اهل کتاب صفت احدون هست که باقی مانده و علل جمله فعلیه این نافی بر جمله اسمی داخل میشه، بر جمله فعلیه هم داخل میشود. نحو این عربنا الا حسنا، اراده نکردیم ما مگر نیکی را. سلامت بعد از این مطلب در پاراگراف بعدی ارتباط ها رو دقت کنید، مقدار ایشون مثال متعدد مطرح کرده بعد ارتباط بحث روشن بشه. بعد از این ایشون مثالی مطرح میکنن که در این مثال اختلاف نظر هست نسبت به این که آیا این نافیه هست یا نیست. پس چکار کرد تا به حال ایشون؟ مرحله اول بحث این بود که بفرمان این نافیه بر جمله اسمیه و فعلیه مثال بزنن. مرحله دومی که الان دارن وارد میشن مثالی میزنن که محل خلاف نقاشه. بعضا میگن این نافیه است، بعضا میگن این نافیه نیست. سه نظریه وجود داره در این مثال. از جمله مثال هایی که آقایان زده اند این هست: و لقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه. حالا فعلا بخوام ترجمه کنیم این گونه است دیگه، ما به آنها قدرتی دادیم که به شما ندادیم. مکناهم، قدی کردیم آنها را، فیما، در آن اموری که ان مکناکم فی، قوی نکردیم شما را در آن امور. ترجمه روشنه دیگه. نسبت به این آیه شریفه در این عبارت کتاب سه نظریه مطرحه. یه نظر چهارمی هم وجود داره ایشو مطرح نکردن. این که این نافیه باشد اولا، این زایده باشد ثانیا، این به معنای قد باشد ثالثا. خب همینجا روشن شد. پس ما این به معنای قد هم در لسان بعضی داریم، گفتیم لابلای مطلب میاد، ایشون آخر خودش تذکر خواهد. اما اگر این نافیه باشه توضیح و ترجمه آیه چه می شود؟ در آیات قبل دوستان توجه داشتن در پیش مطالعه که درباره عذاب سهمگین الهی که بر قوم عاد نازل شد، وقتی که به این آیه شریفه می رسد خداوند خطاب می کنه به چند مشرکین، حتی عبارت مخاطب نیست مکناهم، ولی طرف سخن با مشرکین هست دیگه، کفار قریش بالخصوص. در این آیه شریفه خطاب میکنه به مشرکان مکه و میفرماید که ما به قوم عاد قدرت های فراوان داده بودیم. حالا در تفاصیل بعدا مطرح شدیم، از نظر مال، ثروت، امکانات مادی، از همه این جهات از شما تواناتر بودن. اونهایی که از شما تواناتر بودند ما عذابشان کردیم، تا به مقاومت نداشتند و نتوانستند مقاومت کنند. فضلا از شما، چه برسد به شمایی که ان مکناکم فی، ما به شما اون قدرت را ندادیم. اونهایی که قدرتمند ما بودند در مقابل عذاب ما توان نیاوردند، فضلا از شما، چه برسد به شما. این میشه معنای آیه شریفه که یک نوعی از معنای اولویت ازش طبیعتاً فهمیده میشه. در این صورت این میشود این نافیه. بعد از این مطلبشون یه مؤید میاره. نمیدونم مباحث تا حدودی از لحاظ بیان گسیخته هست، دقت کنن تو جنبندی بشه. پس ما مرحله اولمون این صلوات رو بفرستم، من مجموعه بحث رو یادداشت بکنم. این در این آیه سه مذهب درش وجود داره، یکی نافیه، یکی زایده، یکی معنای قرض. باید از این قرض ما یک گریزی میزنیم به یک بحث سه چهار سطری دیگه. در بحث نافیه اولا هر جمعه و توضیح هر سر معنای آیه شریفه چه میشود عرض کردیم. بعد وارد معید میشیم، ایشون برای معنای نفی معید میارن که این معید در تفاسیر هم معمولا مطرح شده. معیدش این است که ما در آیات دیگر به تعبیر جناب کشاف لقد جاء علیه غیر آیه فی القرآن، غیر آیه یعنی بیش از یکی. در جاهای دیگر که در همین سیاق خصوصا که باز در مورد قوم عاد هست، حالا ممکنه قوم ثمود هم در کنار قوم عاد مطرح شده باشه، اما درباره همین قوم دیگه مطرح کرده است که ما اینها رو عذاب کردیم. بعد در ادامه می‌فرماد مکناهم فی الارض، مکناهم این آیه دیگری ما لم نمکن لکم، دقت کنم دوستان سیاق عبارت کاملا واحده، یعنی باز در این آیه در قبلش از عذاب بحث شده، عذابی که بر قوم عاد و ثمود نازل شده است، بعد اومده میفرماد مکنناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، به اونا قدرتی دادیم که به شما نداده. خب در اینجا از چی استفاده کرده؟ لم که قطعا مفید معنای نفی است. بعد وقتی سیاق واحده خود این قرینه میشه در این که آنجا هم این به معنای نافی است. بعد از بیان معید ما یک دو نکته عرض میکنیم. نکته اول درباره این نافیه، نکته اول این که چرا ما گفتیم معید نگفتیم دلیل. بله چرا اینجا گفتیم معید؟ جناب ابراهیم هم تعبیر معید میکنند. خب وجهش روشنه دیگه، در این یک آیه دیگری صراحتن آیه به گونه ترجمه شده باشد، خب این دلالت میکنه که حتماً و لابده باید در آیه دیگری که به همین سیاق است اونم ترجمهش همین باشه. بله این دلالت رو میکنه. به ضمیمه این نکته ای که عرض میکنم، با توجه به این که اگر این در آیه محل بحث ما نافیه نباشد، باز هم معنا غلط نیست. ترجمه خواهیم کرد برای دوستان، اینجا من معطل نمیشم دیگه، تو بحث زائده خواهیم گفت معنا غلط نیست، بلکه عرض خواهیم کرد اصل و معطل معنا درسته که ظاهرش دوستان نگاه میکنن فکر میکنن معنا زد دهنه، اونجا میگه ما قدرتمند کردیم، در اینجا اگر زائده باشد، اگر نافیه باشد این قدرتمند نکردیم، نقید همه. اما ماحصل معنا یکیست، وقتی که ماحصل معنا یکی هست معنا غلط نیست، لذا اونچه که در آیه دیگری ذکر شده است و صراحتا حرف نفی آمده نمیتونه دلیل باشه برای این که در آیه محل بحث ما هم اینه نافی هست. بله معید هست و بحث سیاق بحث معنا هم به دنبال داشته باشد طبیعتا مناسب تره، مناسب تر هست. نکته دوم این که شما می دانید استعمال مای نافیه در زبان عرب بیشتر است یا این نافیه؟ مای نافیه، این نافیه قلیل الاستعمال دیگه، ولذا مناسب بود در قرآن اگر مرادش این نافیه بود، اگر مرادش معنای نفی بود از چی استفاده کنه؟ از مای نافیه. مناسب بود، باز عرض می کنیم این نمیخوام بگیم اگر این حالتی هم که عرض میکنیم نداشت مشکل ایجاد میشد، یعنی حتما باید مای نافی استعمال میکرد، نه دوتا لفظ است برای یک معنا، اما چون کثیر الاستعمال مای نافی است فصاحت بیشتر موافق با چه هست؟ استعمال مای نافی. خب ایشون چرا این نافی استعمال کردن؟ جناب ابنشان میفرمان به خاطر اینکه کلام ثقیل نشه، کاملا مناسب این حرف. دقت کنید عبارت رو، لقد مکناهم، اگر این ما بود چی میشد؟ فی ما ما، فی ما ما. خب تکرار لفظ ما باعث ثقل کلام میشد، به همین خاطر ایشون از مای نافی استفاده نکردن. فی ما ما مکناهم، حالا بعد از دوتا ما هم با کلام با میم شروع میشه دیگه، اینا ثقیل میکنه عبارت رو. این از سه بحثی که در ان نافیه داشتیم. اما ان زائده، ان زائده اولا ترجمه چه خواهد شد؟ اگر ان زائده باشد دوستان بفرمایید ترجمه چه خواهد شد؟ روشنه دیگه، یعنی به تحقیق، لقد به تحقیق مکناهم، ما اونها رو تمکین کردیم، قدرت دادیم. فی ما، در اون اموری که مکناکم فی، شما رو هم در اون امور قدرت دادیم. در نتیجه ترجمه عبارت این می شود که، یعنی توضیح عبارت، که ما اونها رو عذاب کردیم، توان مقاومت نداشتن. بدانید اون قدرت و امکاناتی که به اونها دادیم به شما هم دادیم. اگر اونها نتوانستن با اون قدرت و امکانات در مقابل عذاب ما توان عرض خدمتون داشته باشن و ایستادگی کنن، شما هم که همان قدرت و امکانات رو دارید نمیتوانید مقاومت کنید. با این توضیحی که عرض کردیم دوستان توجه کردن که اصل معنا و مراد و مقصود آیه یکیست، یعنی در مالم نمکه و در اینجا اصل معنا یکیست، یعنی شما در واقع برابر عذاب الهی توان ندارید، حال مقاومت ندارد. لیکن اونجا معنای نفی استعمال شده است، اینجا معنای غیر نفی. فقط یه شبهه وجود داره، این شبهات رو باید برطرف کنیم. کدام شبهه؟ بالاخره خداوند به اینها قدرت های قوم عاد رو داده بوده نداده بود؟ در یه آیه میفرماید نداده بود، این قطعیه دیگه، لم نمکن. در اینجا اگر این رو زائده بگیریم یعنی داده بودیم، درسته؟ چه داده باشد چه نداده باشد، ما حسن معنا و مراد آیه شریفه به دست میاد، مقصود حاصل میشه. اما بالاخره از این جهت که آیا از لحاظ تاریخی و واقعی خارجی قدرت و امکانات قوم عاد به کفار مکه داده شده بود یا داده نشده بود؟ بله، چون اگر ما اینجا مثبت فرض بکنیم نقیضه این میشن دیگه، اجتماع نقیضه این هم جایز نیست. روشن شد اشکال؟ بله آیا عبدی این رو هم حل کردن. حالا نمیدونم، من آدرس ندادم، طبیعتا باید در تفاصیل باشه یا نکته بوده از طرف خود این آقایون. من چیزی که یادداشت کردم این هست که هیچ منافاتی ندارد که خداوند بعض از امکانات و قدرت‌های قوم عاد رو به اهل کفار و کفار قریش داده باشد، بعضی را نداده باشد. بالاخره اینها زندگی می‌کردن دیگه. آخه مکناهم مطلق هم هست، تمکین و قدرت در یک مورد خاصی محل بحث نیست. بالاخره اینها زندگی خورد و خوراک داشتن، وسایل زندگی داشتن. در آیه شریفه که میفهمد لم نمکن، اشاره دارد به امکاناتی که نداده. در آیه شریفه که میفهمد ان مکن ناکن، اشاره دارد به امکاناتی که داده است. اگر ان نافیه نباشه هیچ کنون مشکلی از این جهت در آیه شریفه وجود نداره. معنای سوم معنای قد هست، دیگه توضیحی نداره. چرا؟ چون اگر ما ان رو معنای قد بگیریم اصل معنا می شود مانند زائده، البته با تأکید دیگه، قد مفید معنای تأکیده. دقت کنید دوستان عبارت رو، و خرج جماعتون علا ان نافیه، هم کرده ان جماعتی بر ان نافیه قوله تعالی و لقد مکناهم فی ما ان مکناکم فی. یعنی چه؟ ای فلذی فی ما اینی فلذی ما مکناکم فی، این به معنای ما ناوی هست، در اون چیزی که ما قدرت ندادیم به شما در آن چیز. توضیح دادیم تفسیر آیه رو. و غیر زائدتون، بعضی هم گفتن زائد است، بعضیش هم میفرمد و یعیدل اوله، یعنی در ذیل بحث نافی عرض کردیم دیگه، اول را، یعنی اگر این نافیه باشد یه معیدی داره، تایید میکند این معنای اول را. این آیه شریفه مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، خب بعضی تایید شد اینه که سیاق واحده، از کردم قبلش عذاب قوم عاد مطرحه، بعدش هم اینه باره. اما چرا دلیل نیست اون را هم توضیح دادیم. و که انه انما عدل، این عرض خدمتون نقطه دوم از نکاتی که عرض کردیم، و که انه انما عدل، که انه خداوند عدول کرده است، ان ما از ما نافی. خب اگر این نافی مرادش بود چرا ما نافیه نیاورد با توجه به اینکه کثرت استعمال داره؟ لعلا یتکرره، به خاطر اینکه ما تکرار نشود، فیت قلو لفظو، پس ثقیل شود لفظ، یا لعلا یتکرر فیت قل اللفظ، منصوبه میتونیم بخونیم دیگه، فیت قل اللفظ، پس ثقیل بشود لفظ، فی ماما، خب فی ماما یه بدار ثقیله دیگه. و قیله احتمال سوم که مربوط است به جناب قطرب، گفته است بل هی فی الآیه به معنا قد، این در آیه معنای قد هست. در ادامه ایشان میفرمان بعید ندانید که این به معنای قد باشه، جناب قطرب میگه دیگه، میگه از جمله مثالهایی که مطرح شده است که این در این آیه به معنای قد هست، این آیه شریف است، و این من ذالک فذکر این نفعت ذکرا. پای تابلو چکار کردن؟ دقت کنن دوستان، از قبل یه فکر به مناسبتی که آیه شریفه فذکر این نفعت ذکرا پیش آمد، ایشون وارد یه بحث میشن. البته این بحث ارتباطی به اون چه که ما درش هستیم نداره، ما داریم این نافیه رو میخونیم. ایشون وارد این بحث که شده است، میخواد بفرماید که عرض خدمتون که در آیه شریفه فذکر این نفعت ذکرا، این در این آیه شریفه به چه معانی آمده است. البته ما اصل بحثمون این هست، اما این نافیه نیست. در این اقوالی هم که خواهیم خوند قائل به نافیه بودن این نداریم، لذا تردن للباب این بحث رو ایشون در اینجا مطرح میکنن. چهار نظریه مطرح هست در این آیه شریفه، کلی مطالب رو عرض کنیم، میماند برای جلسه آینده. نظر اول این که این به معنای قد باشه. نظر دوم این که این شرطیه باشه. نظر سوم دوستان بفرمایید این شرطیه باشه. نظر چهارم آقای رفیعی این شرطیه باشه. اما شرطیه اول و دوم و سوم با هم متفاوتن. پس ما یک نظر داریم به معنای قد، سه نظر داریم به معنای این شرطیه، لکن این شرطیه ها با هم عرض خدمت متفاوت هستن، اصل معناشون متفاوته. با امید خدا در جلسه بعد توضیح میدیم دیگه، من سینه هم یاری نمیده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعدی نه چهار رو دوستان نگرفتن از چیز، نه برای وارد کردن نمرات بذارید من فکر کنم دیدم. هرچی بعدی دستم اویل نمیدن چهار نهد پنجه بگیرید. آیه چون من چیزی که هم بگیرم